تنش در دولت بلژیک و دردسر صدور روادید برای علیرضا زاکانی، شهردار تهران و هیئت همراهانش حاجا لهبیب عقب نشینی نکرد. واکنش به اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم و صحبت‌های او در مورد مقایسه قناعت و وعده غذایی مردم چین با ایرانیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته اتفاقاً چینی‌ها 4 وعده غذایی دارند. و نگرانی نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از شورش واگنر، شماری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی درباره پیامدهای این شورش بر منافع ملی ایران هشدار دادند. همه اینها رو خواهید شنید اگر ما رو در 25 دقیقه آینده همراهی کنید. در ادامه تنش‌های پیش آمده در بروکسل به دلیل صدور روادید برای علیرضا زاکانی، شهردار تهران و هیئت همراهش، نشریه پولیتیکو گزارش داده که این تنش‌ها دولت بلژیک رو دچار بحران کرده است. پولیتیکو روز دوشنبه 5 تیر نوشته است که نوک پیکان انتقادها علیه دولت بلژیک در این زمینه متوجه حاجا لهبیب وزیر خارجه این کشور هست، اما پیامدهای این انتقادها فراتر از اوست. روز دوشنبه وزیر خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور حاضر شد و درباره حضور علیرضا زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین المللی در بروکسل توضیح داد. در گفتگویی با فرد پتروسیان، روزنامه نگار در بلژیک، از جزئیات این جلسه پرسیدم.
وزیر خارجه بلژیک برای سومین بار در حدود 10 روز گذشته به پارلمان بلژیک رفته، دفعه قبل در کمیسیون بوده، که در مورد ویزای زاکانی، شهردار تهران و هیئت ایرانی که دست کم 14 نفر بودند و برای کنفرانس شهرنشینی و شهرسازی بروکسل به این شهر اومده بودند توضیح بده، چرا که بسیار حاشیه‌ساز شده. اولا اینکه خود مورد زاکانیه که رئیس بسیج دانشجویی سالها پیش بوده و این مرکز در مورد حمله سال 78 به دانشجوها صحبت شده در بلژیک، و هم هیئت ایرانی که به بلژیک اومده دست کم 1 نفر از اونا به گفته رسانه ها و نماینده ها در مجلس از معترضین ایرانی فیلم گرفته. به جز اینها سخنان وزیر خارجه بلژیک که از چند روز پیش تغییر کرده و متهم شده توسط نمایندگان به دروغگویی به مجلس. اولش همه تفصیلات رو مسئول روابط بین المللی و شهرسازی و شهرنشینی بروکسل متر دونسته که اون مجبور شد استعفا بده و گفت حضور شهردار تهران باعث کثیف شدن بروکسل شده که واژه خیلی محکمیه، و بعد همین به صورت بومرنگ به طرفش برگشت و گفتن اگر چون این چیزی میدونستی چرا ویزا دادی، چون دادن ویزا تحت اختیار دولت فدرال. و این سومین پرسش و پاسخ وزیر خارجه که ممکنه حتی به گفته احزابی که در دولت هستن، سوسیالیستا و سبزا، منجر به استعفاش و حتی سقوط دولت.
آقای پتروسیان، روند این جلسه تحقیق و تفحص که در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک برگزار شد و قرار بود که از وزیر خارجه بلژیک در رابطه با صدور ویزا برای شهردار تهران سوالهایی پرسیده بشه، چطور بود؟ او آیا تونست توی این جلسه منتقدان خودش رو قانع بکنه؟
ببینید، جلسه حدود ساعت 5 بعد از ظهر به وقت بلژیک شروع شد و الان که من با شما صحبت میکنم حدود 7:20 است و هنوز جلسه ادامه داره، ولی سخنان وزیر خارجه تموم شده. نمایندگان منتقد از جمله دریا صفایی نماینده ایرانی تبار صحبت کردن در واکنش. چند موضوع مهم وزیر خارجه بلژیک گفت. اولا ابراز تأسف کرد در مورد اینکه آگاهی رسانی و اطلاع رسانیش به خوبی و شفافیت نبود بوده و گفت حتما در پروسه های مشابه ما بهتر عمل خواهیم کرد. همینطور موضوع مهم عذرخواهی بود که از افرادی کرد که ممکن است در بلژیک به دلیل حضور این هیئت ایرانی احساس خطر کرده باشد، که منظورشون ایرانیان بلژیکی بود. همونطور که گفتیم خیلی ها گفتن که از جمله نمایندگان یکی از اعضای این هیئت چین برداری میکرده. یک موضوع مهمی که اینجا مطرح شده و نمایندگان انتقاد میکنند موضوع اوکام یا مرکز فدرال بررسی خطرات و امنیت در بلژیک. گفته شده که از این نهاد امنیتی خواستن در مورد امنیت شهردار تهران در بلژیک نظر بده، چون انگار سفیر ایران در بروکسل گفته احساس میکنه که شاید ایشون در خطر باشه اگه بیاد به بروکسل، که خانم صفایی گفت دنیا برعکس شده، این ایرانیان و بلژیکی‌ها و اپوزیسیون‌ها باید احساس خطر بکنن و این نهاد امنیتی باید در مورد اونها نظر میداد، ولی دولت خواسته که در مورد زاکانی این بررسی رو انجام بده. موضوع دیگه ای که وزیر خارجه اشاره کرد، ما به دیالوگ به ایران ادامه میدیم، چون گروگان‌های دیگه‌ای هم هستند. اسم آقای جلالی پزشک ایرانی سوئدی رو برد که در بلژیک هم استاد دانشگاه بودند. همینطور که گفت ما در 200 نفر بلژیکی در ایران داریم، حالا ایرانی بلژیکی یا غیره، و ما باید همینطور در مورد خلیج فارس و تنگه هرمز هم حواسمون باشه. شما تجارت دریایی دارید
آقای پتروسیان. در نهایت اونجوری که من متوجه شدم، خانم حاجا لهبی وزیر خارجه میشه گفت عقب نشینی نکرده از مواضع قبلیش و به نظر میرسه که حتی کنارگیری هم نمیخواد بکنه و عذرخواهیش هم شاید مورد پذیرش واقع نشده باشه.
یکی از نمایندگان گفتش که ما اینجا کلیسا نیستیم که اعتراف بگیریم، ما داریم کار شما رو بررسی میکنیم به عنوان وزیر خارجه، و این عذرخواهی که شما کردین در مورد نحوه ارتباط و آگاهی رسانی بود، در مورد کل قضیه ما از شما ابراز پشیمونی ندیدیم. این یه موضوع. و موضوع دوم اینه که چند نفر از نماینده ها از جمله دریا صفایی گفتن که استعفای شما نشون میده که کشور بلژیک در مقابل شانتاژ حکومتی مثل ایران تسلیم نشده. در واقع حزبای سبز و حزبای سوسیالیست که در دولت هستند قبل از این جلسه گفتن مینیمم چیزی که ما میخواییم اینه که وزیر امور خارجه به صراحت ابراز تأسف و عذرخواهی کنه،
که این کار رو نکرد. درسته؟
این کار رو در مورد دادن ویزا نکرد، در مورد نحوه ارائه گزارشش در روزهای گذشته به مجلس به پارلمان بلژیک کرد، و همینطور در قبال شهروندان ایرانی بلژیکی که احساس تهدید کردن، که البته درست هم هست چون انگار فیلم گرفتن از معترضان، این هم میتونه همونا و هم خانواده هاشون رو به خطر بندازه. بعضی از رسانه های بلژیکی در مورد این واقعه به عنوان ایرانی گی نام میبرن و میگن که چون یک سال به انتخابات بلژیک باقی مونده، احتمالاً این رؤسای احزاب تشکیل دهنده دولت هستند که در دفاترشون تصمیم خواهند گرفت که وزیر خارجه سر کارش بمونه یا اینکه استعفا بده.
فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بلژیک بود و از جلسه‌ای که در کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور برگزار شده بود در رابطه با تنش‌های سیاسی که به دلیل صدور روادید برای علیرضا زاکانی شهردار تهران و هیئت همراهانش صادر شده و سوال‌هایی که از حاجا لهبی وزیر خارجه این کشور پرسیده شد. اما اظهارات اخیر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقایسه‌ای که او مردم چین رو با ایران کرده، واکنش های تندی رو به دنبال داشت. او گفته بوده که قناعت مردم چین بیشتره، اونها یکی دو وعده غذا در شبانه روز میخورن و اکتفا میکنن، مردم ایران اینطور نیستن. یکی از معترضان که مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست در توییتی گفته که احتراماً وعده غذایی رایج در چین 4 وعده است. اتفاقا الهه روانشاد همکارم با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا گفتگویی داشته و نخست از بیکفایتی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی پرسیده.
ببینید، برنامه که آقای رئیسی برای دولتش ارائه کرده در دست ماست. تقریبا هیچ کدام از اونها عملی نشده و خیلی از اونها قابل عمل کردن نبود. از همون روز نخست معلوم بود که حرفای تو خالی است. نظیر ایجاد اشتغال سالانه 1 میلیون 4 میلیون در 4 سال، ایجاد مسکن، پایین آوردن تورم، نصف کردن و بعد بترقمی کردن، مسئله دلار، مسئله ارز، مسئله بازار سرمایه، همه اینها مسائلن که به شکست کامل و بارز رسیده. اما در مورد مقوله چین ملاحظه فرمایید، بازی کردن در برابر واقعیت‌های موجود چیز بسیار غریبی است. یکی واقعا یا باید کاملا بی اطلاع باشه یا ذره ای از خجالت و حیا درش حضور نداشته باشه. ببینید، ارقام این رو میگوید. از اون سالی که جمهوری اسلامی تأسیس شد 1979، یعنی 57، درآمد سرانه هر چینی با دلار جاری 68 برابر شده، یعنی از 185 دلار در سال رسیده به 12560 دلار در سال، 68 برابر. این رو به دلار ثابت، چون 4 دلار امروز و قدرت خرید 1 دلار اون روز رو داره، به قیمت ثابت که به سنجیم سفره هر چینی در این مدت 17 برابر شد. حالا نگاه کنیم به ایران. در ایران روزی که انقلاب شد درآمد سرانه عبارت بود 2430 به دلار جاری، امروز هست 4091 به دلار جاری، یعنی 1.5 برابر. اگر به دلار ثابت بسنجیم امروز هست 1155، طبق آمار IMF دارم عرض میکنم، 1155 در مقایسه با 2430، یعنی کمتر از نصف شده. چین 17 برابر شده گستره سفره هر چینی، ایران کمتر از نصف شده. من نمیدونم در برابر این ارقامی که مورد تایید دولت ها هستند و مورد تایید IMF هست و هر اقتصاددان و منی که سالها سر اقتصاد چین تعامل میکنم مورد قبول همه اینا هست، این چه بازی هست در میگرم و این حرفای تو خالی رو بیان میکنه. از این نظر واقعا شرم‌آوره که یکی در مقام مسئول باشه این حرفا رو بزنه.
آقای منصور، پس از تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته میان وزارت اقتصاد و حوزه‌های علمیه کشور امضا شد، حالا ستادی تشکیل شده که شخصی به نام سعید فراهانی ریاست اون رو عهده داره، یعنی یک معمم رئیس یک ستاد اقتصادی شده. او گفته که هدف کمک به حل مشکلات اقتصادی و رسیدن به حکمرانی اقتصاد اسلامی در کشور هست. از دیدگاه شما این اقتصاد اسلامی چه هست؟ چرا که تا کنون هیچ کس نتونسته توضیحی در مورد اون بده؟
ملاحظه فرمایید، اقتصاد اسلامی وجود ندارد، به طوری که فیزیک اسلامی وجود نداره، شیمی اسلامی وجود نداره، اقتصاد اسلامی وجود ندارد. تمام چیزهایی با این عنوان عرضه شدند، اینها سخنان توخالی و مفت و بی ارتباط به دانش اقتصادند. اجازه بدید از بنی صدر مرحوم نام ببرم. بنی صدر با ادعای اقتصاد توحیدی، ایشون به اندازه 1 کلاس سواد اقتصاد نداشت و کتابی که نوشته مزخرفاتی بیش نیست. آیت الله صدری که اقتصاد اونا رو نوشته در حد مسئله روزنامه‌ای اقتباسی است از کتاب‌های مبتذل مارکسیستی. هیچ اطلاعی از اقتصاد در اونجا نیست. این آقایون در مجموعه حوزه، اساتید حوزه، 1 ترم اقتصاد رو من تصور نمی کنم بتونن امتحان بدن. با این ترتیب ببینید، اقتصاد در دست آقایونه، حوزه هم اونجا هست، مسائل اقتصادی ایران هم سوزان است. یعنی تورم 50-80% کشور رو می سوزونه، خانوارها دارن متلاشی میشن، سفره مردم داره خشک میشه. آقایون چرا منتظرن؟ اگر این دانش رو دارن پا جلو بذارن. جوری فرمایشون هم که بسته نیست، رادیو تلویزیون، کتاب، قلم، کتابخانه در اختیارشونه، بفرماین چیکار باید کرد. بیکاری در ایران خانواده ها رو به زانو در آورده، چرا جاری برای براش دارن؟ 1001 مسئله ساختاری در اقتصاد ایران، در مسائل بانکی ایران، آقایون چه درکی از این مقوله دارن؟ اصلا منتظر چی هستند؟ به این ترتیب ببینید، در کنار نشستن، ستاد تشکیل دادن، نخستین کاری که انجام دادن بودجه 1 سال خودشون رو تدوین کردن، برنامه 5 سالی خودشون رو تدوین کردن. این خیلی ساده است، یعنی اینا میخوان بخزن به تمامی عرصه های حکمرانی و در اونجا برای خودشون بودجه اختصاص بدن. و حیرت انگیز نیست اگر آقای خاندوزی این کار رو میکنه، برای این خاندوزی خودش یکی از اون طلابی است که فقط امام سرش نذاشته، آموزشی هم بالاتر از این نداره. به این ترتیب ایشون آقای فراهانی کرد، در عبارت آخری که گزارش شده جان کلامو گفتن این تجربه جدید است، یعنی تا کنون در این زمینه مطلبی انجام نشده، سخنی نگفتیم، مطلبی هم ننوشتیم، یعنی کار عرضه نکردیم، فقط به ما بودجه اختصاص بدید، اجازه بدید ما بخزیم به درون نهادهای باقی مانده اقتصادی و اونجا جا خوش بکنیم تا فردا ببینید چه خواهد شد. و از امروز معلوم است که چیزی نخواهد شد. من ازشون خواهش میکنم، از استادانیشون خواهش میکنم، از اون آیت الله عرفانی که امضا کرده خواهش میکنم، فقط یک مقاله در اقتصاد اسلامی ارائه بکنن تا ما یاد بگیریم که منظورشون چی.
از این جمهوری اسلامی چیزهایی میبینیم، چیزهایی میشتریم، هر روز میبینیم و میشتریم، بازم سرمون سوت میکشه. یکی دیگه گفته، معاون استاندار خراسان جنوبی گفته که مداها وارد هر حوزه‌ای شدن موفق بودن. این جمله رو فقط توجه کنید، مداها وارد هر حوزه‌ای شده، یعنی مداها خودشون رو به هر حوزه‌ای وارد کردن، اونایی که تجاوز میکردن، اونایی که میزدن تو خیابونا، میکشتن، شکنجه میدن، همون قلدورا یه دشون مداها بودن. خب این مداها کارشون رو خوب انجام دادن برای جمهوری اسلامی، بذاریم کارهای دیگه هم بکنن، بیشتر تجاوز بکنید، بیشتر بکشید. خودشون هم دارن میگن مداها. آخه مداها کیه بابا؟ مدعا هم برو کار خودتو بکن، برو چهار تا آخونده ببین ازشون مدعایی کن. واقعا حد نداره، یعنی شرم ندارید شما، همون مدعاتون، همون استاندارتون، همون مدیراتون، آخونداتون که به جای خودتون، همه تون در تجاوز، در چپاول حدی نمیشناسید. زن زندگی آزادی.
چقدر موج مسمومیت های ناشی از استفاده از مشروبات الکلی تقلبی شباهت به موج مسمومیت ها در مدارس دخترانه داره و اینها یکی پس از دیگری ترفند هایی هستش که حکومت برای سرگرم نگه داشتن ذهن جامعه ازش استفاده میکنه. حکومتی که ابداً و مطلقاً ارزشی برای جان انسان های مملکت قائل نیست و از همه اونا به شکل ابزاری استفاده میکنه که از طریق ایجاد بحران‌های کوچک و بزرگ جامعه رو مشغول نگه داره. جامعه توجه کامل داره آقای خامنه‌ای به برنامه‌هایی که شما به شکل پنهانی و آشکار دارید انجام میدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شما میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. در روزهای اخیر اما شماری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی با اشاره به شورش گروه واگنر در روسیه و پیامدهای اون بر منافع ملی ایران هشدارهای جدی دادند. با این حال مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران ساعتی پس از انتشار خبر شورش گروه واگنر علیه کرملین شروع به حمایت از ولادیمیر پوتین کردند و اقدامات این گروه رو جنگی ترکیبی از سوی کشورهای غربی علیه دولت روسیه توصیف می‌کنند. جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود مدعی در پیش گرفتن سیاست خارجی مبتنی بر شعار نه شرقی نه غربی بود، اما در سال‌های اخیر به کشورهای چین و روسیه بسیار نزدیک شد. گزارش رضا جمالی همکارم رو بشنوید.
به رغم هشدارهای چند روز اخیر شماری از مقامات و کارشناسان سیاسی در داخل ایران به حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص گره نزدن منافع ملی کشور با تصمیم گیران سیاست خارجی در مسکو، رسانه‌های حکومتی در ایران روز دوشنبه به طور گسترده خبر حمایت ابراهیم رئیسی از ولادیمیر پوتین در خصوص اتفاقات چند روز اخیر در آن کشور را منتشر کردند. بنابر بیانیه کاخ کرملین، رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود از رهبری روسیه در ارتباط با حوادث 24 ژوئن حمایت کامل کرده است. پیشتر نیز حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در تماس تلفنی با همتای روس خود از دولت روسیه برای مقابله با شورش گروه واگنر حمایت کرده بود. حمایت‌های آشکار و رسمی مقامات حکومتی در ایران از ولادیمیر پوتین در حالی است که از زمان آغاز شورش نافرجام گروه واگنر علیه مسکو، شماری از مقامات و نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی درباره نزدیکی بیش از پیش به روسیه انتقاد و هشدار دادند. علی مطهری نماینده پیشین مجلس روز دوشنبه با انتشار توییتی شورش گروه واگنر را هشداری به روسگراهای درون نظام جمهوری اسلامی خواند و از مقامات حکومتی خواست بیش از این منافع مردم ایران را به منافع روسیه گره نزنند. آقای مطهری همچنین خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی آورده که روسیه تکیه‌گاه محکمی نیست و از آنان خواسته که به سیاست نه شرقی نه غربی بازگردند. علاوه بر علی مطهری، محمود صادقی دیگر نماینده پیشین مجلس هم در توییتی بی‌طرفی جمهوری اسلامی در قضایای داخلی روسیه را زیر سوال برده است. الهه کولایی دیگر نماینده مجلس هم در گفتگو با روزنامه هم‌میهن چاپ تهران رویدادهای جاری در روسیه را زنگ خطری برای تصمیم گیرندگان در داخل ایران خوانده و خواستار موازنه گرایی در سیاست خارجی ایران شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در ارزیابی هشدارهای داخلی در خصوص گره نزدن منافع ملی ایران به سیاستهای روسیه به رادیو فردا این چنین میگوید:
تعمیق پیوندهای میان جمهوری اسلامی و روسیه رو اگر بخوایم خیلی ساده برگزار بکنیم، میشه از دورانی که با اصطلاح تماس سلیمانی با روسا و رفتن هر دو کشور، وارد شدن هر دو کشور در جنگ داخلی سوریه برای نجات اسد اصطلاح شروعش رو بگیریم، ادامه پیدا کرده، رسیده به اصطلاح در جنگ اوکراین و نهایتاً الان هم که این ماجرای اخیر پریگوژین در روسیه پیش اومده، به نظر میاد پیوندها آنچنان عمیقه که جمهوری اسلامی به اصطلاح شده مصداقی از اون مسئله که میگفتن اگر در مسکو بارون بیاد در تهران فوری چترا رو در میارن، یک همچین وضعیتی پیدا کرده که خب بخشش برمیگرده به رویکردها، بخش عمدهش به رویکردها و سیاستها و استراتژیه که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه. آقای خامنه‌ای هم به اعتبار این وضعیت نامتجانس روابطش و عرصه بین المللی اصلا نیاز داره به روسیه، هم با توجه به نوع نگاهی که به مناسبات بین المللی داره و فکر میکنه که آمریکایی‌ها یا کلا جهان غرب در حال اضمحلال و عقب نشینیه و باید جهان چند قطبی و چند حتی ضد غربی به وجود بیاد، تو این رابطه روسیه رو فکر میکنه که متحد خودش چینی‌ها هم همچنین تو این رابطه، همونطور که اشاره شد، همه زنهارها، همه هشدارهایی که در ایران داده میشه از طرف نیروهای اصطلاح غیر وابسته به هسته سخت قدرت یا در خارج داده میشه، میخوره به گوش ناشنوا و این سیاستی داره ادامه پیدا میکنه که عملا تا حالا در خدمت منافع ملی ایران نبوده و بعد از این هم به خصوص اگر در روسیه نوسان قدرتی پیش بیاد و به نوعی تو تزلزلی پیدا بشه در منوانی قدرت کرملین، بیش از پیش به ضرر ایران تمام خواهد شد.
به رغم هشدارهای جدی که تاکنون داده شده، اما مقامها و رسانه‌های حکومتی در ایران ساعتی پس از انتشار خبر شورش گروه واگنر علیه کرملین شروع به حمایت از پوتین کردند و اقدامات این گروه را حرکتی برنامه ریزی شده و جنگی ترکیبی از سوی کشورهای غربی علیه دولت روسیه توصیف کردند. در همین رابطه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یادداشت‌هایی ضمن غیر مردمی خواندن اقدامات گروه واگنر در توصیفی نوشت: پوتین سحر واگنری واشنگتن را باطل کرد. سایت بصیرت وابسته به نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران هم در یادداشتی با عنوان جنگ ترکیبی علیه ایران، روسیه و چین، حوادث چند روز گذشته در روسیه را شبیه اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران خواند و مدعی پیاده سازی چنین اتفاقاتی در آینده نچندان دور در چین شد. گروه مزدوران واگنر که تا پیش از این در جبهه روسیه علیه اوکراین می جنگیدن، روز شنبه سوم تیر ماه به خاک روسیه بازگشتند و سپس با ستونی زرهی به سمت مسکو حرکت کردند تا علیه فرماندهان ارتش روسیه دست به اقداماتی بزنند. اما این شورش با میانجیگری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس متوقف شد و پس از آن نیروهای واگنر به پادگانهای خود بازگشتند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
لطفا و سریع هم به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید تا بتونید خبرهای بیشتر اونجا هم دنبال بکنید. به این ترتیب به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. من سپیده بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم.